قصه هاشون رو تعریف میکنن. در کنار یکی از شرکت کنندگان حاضر در این دوره هستم که از استان بوشهر به تهران آمدن، اما اینکه چه قصه ای رو تعریف کردن باید خودشون برای ما بگن. به شما سلام عرض میکنم، معرفی بفرمایید و بعد من پرسش های بعدیم رو مطرح میکنم.
سلام به همه عزیزان مخاطب، زهرا رضایی طرحانی هستم، از استان بوشهر اومدم با قصه جادوگر سبز.
قصه جادوگر سبز راجبه چی بود؟
قصه جادوگر سبز راجبه یک جادوگری که خیلی خوبه، میره همه زباله‌ها رو نابود میکنه.
چند وقت قصه تعریف میکنه؟
من الان سال هاست قصه میگم برای انجمن نابینایان، قصه میگم در رادیو بوشهر که حالا 20 کتاب گویا هم برای نابینایان قصه ضبط کردم، مثلا کلاس قصه گویی هم دارم.
چرا رفته سراغ قصه؟
قصه عشق، قصه زبان، قصه ارتباطی، قصه من و شما هستیم، آینده و گذشته و حال.
برای اینکه پدر مادرها بتونن یه جوری قصه بگن که بچه‌ها پای قصه هاشون بشینن، شما چه پیشنهاداتی دارید؟
قصه بخونن. پدر مادرای امروزی از قصه ها خیلی دورن. جای کتابای قصه تو خونه ها خیلی خالی. مادر میاد یک داستان دیجیتالی میگیره، برای بچهش تو اتاقش میذاره و میگه عزیزم بیا این قصه رو گوش بده. قصه باید تو بغل بگیره بچت، باید نفست بره تو گوشش، بعد او قصه میره توی جونش. برای همین قصه میگه، قصه انسان رو پرورش میده، هم من مادر بزرگ رو هم او کوچولو.
خانم رضایی از شما سپاسگزارم، ان‌شاءالله که همیشه برای بچه‌ها قصه‌های قشنگ تعریف کنید.
متشکرم، به امیدی که قصه جزئی از زندگی مردم بشه.
در کنار یکی از نوجوانهای حاضر در جشنواره قصه گویی هستم. ایشون هم قصه تعریف میکنن، هم داوری میکنن، هم اجرا میکنن. خلاصه حالا باید خودش تعریف کنه اهل کدام شهره و اسمش چیه و قصه خودش رو برای ما بگه. سلام عرض میکنم، معرفی از زبان خودت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندای عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه. من سجاد اسماعیلی هستم، 15 ساله، از استان یزد و خیلی خوشحالم که امسال افتخار اینو داشتم که یکی از داورای نوجوان جشنواره قصه گویی بودم. خدا رو شکر میکنم که سال پیش مجری و پیرارسال قصه گویی این جشنواره بودم و موفق شدم که رتبه دوم کشوری رو توی قصه گویی به دست بیارم.
آقا سجاد چجوری شد به قصه گویی روی آوردی؟
راستیتش من وقتی که رفتم توی کانون پرورش فکری، من قبل از اینکه برم بازیگر بودم و الان تعریف از خود نباشه خوب حرف میزدم و بعدش گفتن که سجاد اگه دوست داری تو مسابقه قصه گویی شرکت کنی، منم گفتم باشه. خیلی خوشحالم که تونستم راهمو پیدا کنم و خیلی دوست دارم که حالا که افتخار اینو دارم که قصه بگم، چه خوبه که فرهنگ یزدی ها یا اینکه قصه ای از یک نویسنده یزدی رو بیام برای بچه‌ها تعریف کنم. قصه ای که من 2 سال پیش گفتم از یکی از بنامترین قصه گوهای استان یزد، یعنی آقای مهدی آذری یزدی.
به نظر چطور باید قصه تعریف بشه از طرف پدر مادرها که بچه ها پای قصه ها بشینن؟
از قدیم گفتن که هرچی از دل براید لاجرم بر دل نشیند. هرچی که از ته دل واقعا با عشق قصه بگم، بچه هم همونجوری گوش میکنن. خواهش میکنم از مامان بابا، بچه هم وقتی میگن قصه بگو همینا رو برشون میگم. خواهش میکنم ما بچه ها وقتی میگم پلو مامان بابا میگم قصه بگید، خواهشان هر روز یه قصه های متفاوتی برامون تعریف کنیم تا آینده ما ساخته بشه.
پدر مادر شما براتون قصه های متفاوت تعریف میکردن؟
تمام یه سعیشون رو میکردن، خیلی وقتا موفق بودن، خیلی وقتا موفق نمیشدن.
چرا موفق نمیشدن؟
راستش بابای من نگه کار داشت، مثلا خیلی وقت نمیشد که مثلا بتونه برام قصه های متفاوتی بگه، اما یه خلاقیتی که نشون میدادن خودشون برنامه داشتن، یه قصه مثلا چوپان دروغ رو برنامه داشتن، قاطی میکنن با شنگول و منگول، همه یه قصه با هم دیگه میشد و اینم کار بدی نیست. شاید بعضیا بگن این چه کاریه، ولی این باعث میشه که خلاقیت بچه رشد پیدا کنه.
الان با اینو صفه کنیم دیگه، شما تو برای پدر مادر قصه تعریف کنید؟
نه خیلی ممنون، اما امسال خدا رو شکر میکنم افتخار اینو داشتم، چون که پیرارسال قصه‌مو گفتم رفتم، خسته بودم، پارسال همش اجرا داشتم پشت صحنه بودم، اما امسال کار من قصه گوش کردنه و مجبورم که 58 قصه متفاوتو با لحن و شیوای تعریف متفاوت گوش کنم و پای قصه هاشون بشینم.
شما داور هستی، حالا بگو قصه های این دوره چطوری بوده؟
قصه واقعا عالی بوده و مژده‌ای که من میتونم بدم اینه که سال پیش فکر کنم 11,000 نفر قصه گذاشتیم، اما امسال 17000 نفر قصه گو داره و اینه که رشد قصه گویی نشون میده.
آقا سجاد، برای شما آرزومند موفقیت‌های فراوان هستم. ممنونم که مهمان برنامه ما شدید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که منو لایق مصاحبه دونستید. خیلی ممنونم.
چه گزارش خوبی بود، کیف کردیم واقعا از صحبت‌های آقا سجاد مخصوصاً و اون مادر عزیز قصه گو. چقدر لطیف، چقدر پرشور. من تنها چیزی که ناگهان نظرمو جلب کرد استفاده از خواهشن بود توی این صحبت‌ها، که امیدوارم مخصوصاً کسایی که قصه تعریف میکنن و نفوذ کلام دارن از واژه‌های غلط استفاده نکنن. خواهشن کاربردش در زبان فارسی غلطه، چون ترکیب تنوین عربیه با یک کلمه کاملا فارسی و به جاش میتونیم از واژه‌های فارسی استفاده بکنیم. اما دوست عزیزی علی منصوری از بوشهر برای ما پیامک فرستادن، من عینشو میخونم. سلام به عزیزان تهیه کننده کاف هنر، سلام بر شما. در مورد موضوع امروز باید گفت تا زمانی که کمیت گرایی ویران کننده بر سر هر مجموعه و نظام آموزشی و مدیریتی باشد، رفتن به هر راه به ظاهر قشنگ چیزی جز اتلاف منابع مالی و انسانی نیست. آقای علی منصوری از بوشهر سپاسگزارم، چه جمله درست و در این حال طولانی نوشتید و نگاهتون رو هم کاملا مطرح کردین. خیلی ممنونم. الان دوستان در نظرسنجی نشون میده که 97% معتقدن که این نظام آموزشی موفق نبوده، کارکرد درستی در زمینه انتقال میراث فرهنگی و سنت‌ها و آیین‌ها و آداب ایرانی نداشته به نسل جدید، به دانش آموزان. خب باعث تأسفه، فقط 2% عدد 1 رو به 30900 فرستادین. اگر همچنان هم مایلین که فکر که دیدگاه خودتون رو مطرح بکنین، در نظرسنجی لطفاً شرکت بکنید. ولی یه دوستی پرسیده بود که این نظرسنجی‌ها نتیجه‌ای هم در بر داره که ما در کافه هنر مطرح میکنیم، خودتون باید این رو تشخیص بدین. من حداقلش رو به شما بگم، حداقل اینه که وقتی یک سوال مطرح میشه در عرصه ملی، در عرصه حتی همین مخاطبان فرهیخته کافه هنر و رادیو ایران که بسیار وسیعن، برای اینکه این پرشنونده ترین رسانه شنیداری فارسی زبان در جهانه، حداقل اینه که به شما کمک میکنه، به شما مخاطبین عزیز، که ببینید چند درصد هم فکر دارید. مثلا الان 97% شما یک پارچه معتقد هستین که این نظام آموزشی و پرورشی درست کار نکرده و فقط 2% معتقد هستین که درست رفتار کرده در مورد انتقال میراث فرهنگی و ارزش‌های سنتی به بچه‌ها. خیلی ممنونم، این کمترین کار کرده. ولی دومیش چیه؟ دومیش اینه که این نوع نظرسنجی و این طرح نقد کمک میکنه به مسئولان دلسوز که با قدرت بیشتری، با پشتوانه مردمی قدرتمندتری به سمت اصلاح امور حرکت بکنن. اینم کار کرده دومش. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.
تو نظام آموزشی ما در حال حاضر این ادبیاتمون هم کم رنگ شده. بشیری هستم من از سبزوار.
آموزش پرورش که موفق نشده هیچ، معلوم نیست در کتاب ها عربی، فارسی، انگلیسی کدومشو میخوان بیشتر بها بدن و روش کار کنن.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم که همراه بودین با این کافه هنر. خانم ها خیرخواه، احمدی زاده و میرکریمی همکاران خوب ما بودن در این کافه هنر، خانم قسامی پور صدا بردار خوب ما و خانم زهرا صالحی تهیه کننده کافه هنر بود در این برنامه. برای شما آرزو میکنیم که لحظه های خوشی داشته باشید، در کنار خانواده باشید، شب یلدا و سلامت باشین. انشالله برای همدیگه هم دعا بکنین، برای دیگران هم دعا بکنین و شعر حافظ یادتون نره. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. با هدف ارج نهادن به محیط زیست، حمایت از طبیعت و حیات وحش با شماییم. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیما اهدایی بند صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در برنامه امروز درباره دو بچه شیر سفید آفریقایی در ایران با شما صحبت میکنیم. باغ وحش‌ها با هدف جلب بازدید کنندگان و با ادعای احیا و راه اندازی خط خونی جدید، کاهش بیماری‌های ژنتیکی، گونه‌های نادر و در حال انقراض رو به کشور وارد می‌کنند که وارد کردن دو توله شیر سفید آفریقایی هم به همین منظور صورت گرفته. چند روز گذشته تصویری از محل نگهداری توله شیرهای سفید در کنار چند خروس انتقادهایی به همراه داشت. برخی از فعالان حقوق حیوانات به سوء استفاده از حیوانات اشاره کردند و اذعان دارند که وظیفه باغ وحش‌ها حفظ گونه‌های در معرض انقراض کشورهای دیگر نیست، چون برای گونه‌های بومی و داخلی کشور خودمون کار خاصی انجام ندادند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضع نگهداری این دو توله شیر سفید آفریقایی به اتفاق روزنامه‌نگار محیط زیست که در استودیو حضور دارند با یکی از مسئولان گفتگو خواهیم کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. گفتگو میکنیم با مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس شهاب منتظمی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سفری و همه شنوندگان عزیز برنامه سیاره آبی، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
بزرگواری سرکار خانم، بنده متقابلا عرض ادب دارم و در خدمتم.
خیلی ممنونم که با سیاره آبی و در واقع با مردم ایران و حامیان محیط زیست و حیات وحش صحبت میکنید. آقای مهندس منتظمی، ماجرا درباره وضعیت نگهداری دو بچه شیر سفید آفریقاییه. بهمون بگید که اصلا این دو بچه شیر سفید آفریقایی جریانشون چیه؟ چطور وارد ایران شدن؟ به چه منظوری؟ کجا نگهداری میشن؟ و الان حال و روزشون چطوره؟
خب معمولا در همه جای دنیا باغ وحش ها و مراکز نگهداری گونه های حیات وحش دائما در تکاپو هستند که با ورود گونه های جدید به جذابیت مرکزشون اضافه کنند و بتونن بازدید کننده ها رو بیشتر کنند. تو همین ایام ما نه یک جفت بلکه دو جفت شیر سفید آفریقایی وارد کشور شد با مجوزهای رسمی. البته خب فرایند خاصی و کمی طولانی رو داره برای بحث ورود گونه های غیر بومی داخل کشور و نهایتا اینکه چنانچه حسب ضوابط موجود و دستورالعمل‌های موجود سازمان محیط زیست و همچنین استانداردهای موجود، اگر فضای لازم و شرایط لازم برای استقرار این گونه ها ایجاد شد و تایید ادارات کل محیط زیست و استان رسید، این اجازه صادر میشه طبق ضوابط کنوانسیون سایتس، یعنی کنوانسیون من تجارت گونه های در معرض تهدید و خطر انقراض، این گونه ها وارد کشور بشن. و الان هر دو جفت، یک جفت در باغ وحش صفادش و یک جفت در مرکز چمران کرج،
بله،
مستقر هستن و به اصطلاح از همون ابتدا همکاران ما سرکشی های لازم رو در استان انجام دادن و به هر حال فعلا اون پروسه قرنطینه خودشون رو طی میکنن تا انشاءالله در جایگاه خودشون قرار بگیرن.
آقای مهندس منتظمی، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که خب فضای مجازی در واقع خیلی سریع همه چیز رو نشون میده. اخیراً تصویری از این دو تول شیر منتشر شده در باغ وحش چمران که در شرایط خیلی مساعدی به سر نمیبرن، در یک جایگاه خیلی کوچیک دارن نگهداری میشن، مرغ و خروس هم از جلوشون رد میشه، حالا یه حالت ترسیده ای هم دارن. شما فرمودین که قبل از این تمام رصدهای لازم انجام میشه که شرایط برای نگهداری مهیا باشه.
شرایط که رصد میشه مرکز و استقرار اصلی گونه هست، بحث قرنطینه یه بحث جدا، چون حیوان وقتی وارد مرکز میشه، به هر حال اینا که طول هم بودن و کم سن و سال تو مرکز قرنطینه قرار گرفتن، متاسفانه این اقدام از سوی اون مرکز کمی بدسلیقه‌ای بوده و همکاران ما تو استان هم تذکرات لازم رو ارائه دادن، پیگیر هستن موضوع رو که انشالله دیگه شاهد چنین مواردی نباشیم.
در واقع برای گونه هایی که اوورده میشن و در این باغ وحش ها نگهداری میشن، رصدهای لازم به صورت مداوم انجام میشه، درسته؟
دقیقاً رصدهای لازم از طریق ادارات کل استان ها انجام میشه و به صورت دوره‌ای و رندومی هم همکاران ما از ستاد برای پایش موضوع به اصطلاح این بازدید ها رو دارن.
آقای مهندس منتظمی، نگرانی کاربران فضای مجازی این هست و همونچه که مطرح کردن، میگن خب بالاخره شیر یه حیوان با جذبه و خاصیت خودشه و چطور مرغ و خروس که جزو حیوانات اهلی هستند باید در یک قفس و در یک فضا نگهداری بشن؟ و ظاهرا من برمیگردم به پرسش خانم خانی که انگار دیده شده که شیرهای آفریقایی از خروسا ترسیدن و به یک جعبه و چارچوبی پناه بردن.
من این توضیح رو بدم، ببینید این گونه در مرکزی که تکثیر پیدا کردن در همون آفریقای جنوبی،
بله،
خب قطعا با مرغ و خروس بنده خدا در ارتباط نبودند و ندیدند.
بله قطعا،
چون کاملا او در اون شرایط قرنطینه ای چون برای واگذاری ایزوله شده بودند، خب ندیدند. خب این یه مقدار عرض کردم شاید این بدسلیقه ای بوده که و یه مقدار شاید ناهماهنگی بوده که اومده در جایگاهی قرنطینه شدن اینها که مرغ و خروس ها هم بودند. به هر حال خیلی از این مراکز جز گونه هاشون مرغ و خروس هم هست، حالا به عنوان مرغ و خروس غیر بومی و اینا، ولی خب قطعا ما خودمون هم اینو نمیپذیریم. انشاءالله رصد و پایشمون رو بیشتر خواهیم کرد.
آقای مهندس، یکی از گلایه هایی که نسبت به این موضوع وجود داره اینه که خب چرا این مراکز به سمت نگهداری گونه های در حال انقراض کشورهای دیگه رفتن؟ چرا به سراغ نگهداری و احیای گونه های در حال انقراض کشور خودمون که کم هم نیستن نرفتن؟
بله، ببین سوال خوبی هست و واقعا این دیدگاه ها و چالش ها خب برای ما هم تفکراتی رو ایجاد میکنه. ببین اولا اینا به منظور احیای گونه نیست، اینا گونه هایی که هست که در مراکز و باغ وحش های سایر کشورهایی که خب شرایطشون به مراتب از ما بهتر هست اونجا تکثیر پیدا کردن و صرفا برای از دیدگاه باغ وحشی و بحث نمایشگاهی وارد میشن که در مورد دید و انظار عمومی قرار بگیرن و جذابیت ایجاد بشه.
بله،
اگرچه رسالت اصلی باغ وحش ها و مراکز نگهداری گونه های حیات وحش، بله، تو دنیا به این شکله که به عنوان یک مرکز حفظ و ذخیره گونه های در معرض تهدید هست. خب در کشور ما هم اقدامات خوبی و بعضی از مراکز انجام دادن، ولی نه روی بگیم همه گونه های در معرض خطر انقراض، ولی خب الان شاهد این هستیم با اصلاح رویکردها به تعداد انگشت شماری از مراکز اومدن به این سمت و به هر حال اقدام کردن به حفظ گونه های در معرض خطر انقراض کشور خود.
متاسفانه سابقه ای که باغ وحش های ما در کشور داشتن نشون میده که خیلی شرایط نگهداری و مراقبت از گونه ها مناسب نیستش. حالا نمیخوام از جای خاصی نام ببرم، اما یه مسئله دیگه که دغدغه خیلی ها هست اینه که صاحبان این باغ وحش ها اجازه میدن که این حیوانات رو لمس کنن بازدید کنندگان و اونها عکس بگیرن که باز این چالش برانگیزه. آیا شما در این زمینه هم میتونید ورود کنید و باهاشون مقابله کنید؟
100% ما بوده، موردی بوده که شاید همین تابستون دیدید در یکی از مراکز همین اتفاق افتاد.
بله،
اخطارهای قانونی ارائه شد بهشون، اصلاح قفسه و فنس هاشون ارائه شد، چون به هر حال بحث باغ وحش نه برای دستی کردن و دست آموز کردن حیوانه، بلکه واقعا برای حفظ گونه هست.
درسته.
اگرچه بحث بهره برداری های مالی هم در کنار و انتفاعش از بحث بازدید و تغذیه و اینا هم هست، ولی قطعا اگر موردی به ما گزارش بشه حتما همکاران ما در سطح استان ها برخورد خواهند کرد.
خیلی متشکریم از پاسخگوییتون و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. برنامه امروز اختصاص پیدا کرد به یکی از دغدغه های شما مخاطبان و همه کسانی که برای حمایت از حیات وحش شنونده سیاره آبی هستند. خانم خانی، میشه گفتش که شیر سلطان جنگل هست و این در ذهن ما جایی گرفته و این رو در طبیعت به همین نماد میشناسیم. اما تماشای تصویری که یک مرغ و خروس باعث ترسیدن شیر بشه واقعا میتونه حساسیت برانگیز باشه، چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی، و واقعا نیازمند این هستیم که نه تنها مسئولان بلکه کسانی که به عنوان فعال در حوزه باغ وحش فعالیت میکنند اینقدر ساده از کنار این مسائل نگذرن. امیدوارم برنامه امروز رو تا اینجا پسندیده باشید و اگر باز هم دغدغه‌هایی در این زمینه داشتید با ما مطرح کنید.
خانم سفری، بر اساس قانون اگر کسی خواهان نگهداری از حیات وحش باشه باید به طور حتم از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز این کار بگیره. اگرچه که سازمان محیط زیست اعلام میکنه کارشناسان به صورت دوره‌ای به این باغ وحش ها میرن و رصدهای لازم رو انجام میدن، اما همونطور که من و شما و شنوندگان محترم بارها شنیدیم و دیدیم با برخی از این حیوانات رفتارهای خوبی نمیشه، شاید شرایط روحیشون در نظر گرفته نمیشه، شاید مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن، و من فکر میکنم که شاید لازمه علاوه بر رصد کمی اون قوه قهرآمیزمون بیشتر باشه.
شاید. ممنونم از توجه شما و از شما عزیزان دعوت میکنم همچنان سیاره آبی رو همراهی کنید. برنامه سیاره آبیه که از شنبه تا چهار شنبه ساعت 16:40 از رادیو ایران شنیده میشه. اگر علاقه‌مند به این برنامه هستید، فرصت مشارکت دارید و میتونید خبرنگار افتخاری ما باشید. جمله سیاره آبی رو به 3900 پیامک بزنید تا ما با شما تماس بگیریم. آموزش عمومی حرف اول رو در ارتقای فرهنگ یک جامعه میزنه. بخش دانستنی های محیط زیست شما را به آگاهی بیشتر درباره پدیده های زیست محیطی پیوند میده.
دانستنی های محیط زیست. بیشترین تعداد زباله جمع‌آوری شده در سواحل جهان به ته‌سیگار تعلق داره. طی 32 سال گذشته 60 میلیون ته‌سیگار توسط گروه حفاظت از اقیانوس جمع‌آوری شده و تجزیه فیلترهای دارای پلاستیک این سیگارها در طبیعت به حداقل 10 سال زمان نیاز داره. سالانه نزدیک به 6 تریلیون سیگار فیلتردار در جهان تولید میشه و تخمین زده میشه که 2/3 ته‌سیگارها در طبیعت به طور غیر مسئولانه رها میشن. در کشور سوئد به ازای هر درختی که قطع میشه 3 درخت جدید کاشته میشه. به همین علت با وجود اینکه این کشور دومین صادرکننده کاغذ در دنیاست، جزو کشورهای دارای مناطق جنگلی رو به افزایش هم هست. مصرف روزی 45 میلیون کیسه پلاستیکی توسط خانواده‌های ایرانی. کیسه‌های پلاستیکی با ظروف یک بار مصرف حدود 400 تا 500 سال در طبیعت ماندگاری دارند و به راحتی تجزیه نمی‌شوند.
شما شنوندگان اعتبار سیاره آبی هستید. وجودتون و اعلام نظرتون به سامانه 162 به ما انرژی میده. پیامکاتون به 3900 در طرح موضوع و پیگیری مسائل زیست محیطی اهرامی پیشبرنده در این برنامه است و حالا تعدادی از پیامک‌های شما. یکی از مخاطبان سیاره آبی با طرح یک پیشنهاد گفتند که برای اطلاع از حریق و آتش در مناطق مختلف و صعب العبور میشه از فناوری نانو استفاده کرد. قطعا همینطوره، ما جزو کشورهایی هستیم که در حوزه فناوری نانو پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم و از همینجا هم جا داره که تبریکی بگیم به همه دانشمندانی که در حوزه محیط زیست از فناوری نانو بهره بردن. اما به سمت استان فارس بریم با پیامکی از دوستی که گفتند چقدر خوبه که شعارهامون به عمل تبدیل بشه. لطفاً به فریاد پارک ملی بمو در شمال و شرق شیراز برسید که تمام کوهپایه‌های اون تصرف شده. دوست عزیز، یکی از معضلات زیست محیطی این روزها تصرفاتی هستش که در منابع طبیعی صورت میگیره و قبل از اینکه مسئولان وارد عمل بشن و قانون بتونه به صورت یک حالت بازخوردی عمل کنه، چقدر خوبه که ما انسان‌ها و ما ساکنان کره زمین به این فکر باشیم که این کره آبی و خاکی فقط به ما تعلق نداره و اگر این پهنه‌ها از بین بره، متأسفانه به این سرعت قابل احیا نخواهد بود. چشم، حتما این موضوعات رو با مسئولان در میون میگذاریم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم و امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. آلودگی هوا و تأثیر اون بر سلامت انسان. 9 نفر از 10 نفر در دنیا هوای آلوده تنفس میکنن. آلودگی هوا سالانه 7 میلیون نفر رو در دنیا میکشه. 91% مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط رخ میده. 3 میلیارد نفر در دنیا در داخل خونه هاشون هوای آلوده تنفس میکنن. آلودگی هوا از ذرات و قطرات جامد و مایع تشکیل میشه و ذرات معلق 2.5 میکرومتری انقدر کوچکند که میتونن از پوشش بدن ما عبور کنن. کودکانی که در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند، دچار مشکلات تنفسی، سرطان و اختلالات یادگیری می شن. در چنین اوضاعی کشورها باید آلودگی را مدیریت کنند و استفاده از خودروهای آلاینده را ممنوع کنند و به وسیله بازیافت و نسوزاندن پسماند و دوچرخه سواری به کاهش آلودگی هوا کمک کنند. با کمک هم اجازه ندیم آلودگی هوا موجب افزایش گرمایش جهانی و آسیب به زندگی و سلامتمون بشه. طبیعت قلب تپنده زمین و دلیل زیستن ساکنان اونه. هواش رو داشته باشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.